به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه این هفته هم توفیق شد تا با برنامه افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت میکنه. امیدوارم که امروز هم بتونیم بحث خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم. فررسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. به روایتی امروز سال روز شهادت اون حضرت هست. انشالله که خداوند توفیق بده از برکات وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها همگی بتونیم بهره مند بشیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید با برنامه افق امروز. ساعت 16:17. بسیار خوشحالم از اینکه امروز هم ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه افق. ما در برنامه امروز راجع به بودجه و اعتبارات قرآنی در لایحه بودجه سال 1401 صحبت می‌کنیم. بحث مهمی که این روزها در جریان هست. دولت محترم لایحه بودجه کل کشور رو برای سال 1401 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و در این لایحه بخش‌هایی که مربوط به اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی هستش مورد توجه ما قرار می‌گیره، به جهت اینکه خب ما در برنامه افق نسبت به این موضوع همواره بحث و بررسی داشتیم. امروز هم می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. تغییرات جالب توجهی هم در فصل‌های مختلف بودجه در اعتبارات قرآنی دیده میشه که لازم هست مورد بحث و بررسی قرار بگیره. برادر عزیزمون جناب آقای علیرضا شعبانی فرد، کارشناس محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اینجا در استودیو همراهی میکنن ما رو. انشالله صحبت خواهیم کرد با ایشون و همینطور تلاش میکنیم با جناب آقای پژمانفر هم از مجلس شورای اسلامی ارتباط تلفنی رو برقرار بکنیم. انشالله بتونیم اطلاعات خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم. آقای شعبانی فرد عرض سلام دارم خدمتون. عصر روز پاییزی و بارانی شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم روز شهادت حضرت صدیقه طاهره رو. همونطور که میدونید صدیقه یه جایگاه هست، صرفا یه لقب نیست. میفرماید که فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و الصالحین. یعنی این جایگاه صدیقیه برای حضرت زهرا الذین صادقوا و صدقوا هست. تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
زنده باشین. انشالله که ما هم با اون حضرت و حضرات معصومین علیهم السلام محشور باشیم. آقای شعبانی فرد، همونطور که عرض کردم ما در رابطه با لایحه بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم. از اتالی خب می‌دونم که در این زمینه مطالعه کردید، هر سال مطالعاتی رو داری در فصل مربوط به بودجه و اعتبارات قرآنی. امسال بفرمایید که به چه شکلی کار جلو رفته از طرف دولت، البته چه تغییراتی در زمینه اعتبارات قرآنی در لایحه پیشنهادی ارائه شده که قابل توجه باشه، اگر احیانا نکات خاصی هست که بتونیم اونها رو بهش بپردازیم. من در یه بررسی که دوستانمون در خبرگزاری ایکنا انجام داده بودن و روی سایت گذاشته بودن میدیدم، متوجه شدم که خب تغییرات کمی هم نیست، حداقل از طرف لایحه دولت. حالا اگر بنا باشه در مجلس نسبت به این عرض کنم که گزاره‌هایی که آمده در لایحه باز اتفاقاتی بیفته، اون بحثش جدا هست. اما راجع به اعتبارات مصرح قرآنی در لایحه بودجه 1401 چه نکاتی رو میشه یادآور شد که در مقایسه با سالهای گذشته ما بتونیم که نکاتی رو درش ببینیم؟
خدمت تو عرض که اولا من تشکر میکنم از شما جناب آقای نصیری از این که در صورت به این مسائل میپردازید و فرایندهای امور قرآنی رو میاید روش تأمل میکنید و اونا رو برای جامعه تبیین میکنید، خصوصا جامعه فعالان قرآنی، و خصوصا چون که معمولا عزیزان یه حیایی دارن از بیان این مسائل و مشکلات، اما پردازش شما به این مطالب کمک میکنه که در واقع برای بسیاری روشن بشه، خصوصا برای مسئولین مطالبات مطرح بشه و این در واقع جای تشکر داره.
زنده باشه.
میدونید که لوایح و قوانین بودجه هم خب یه جایگاه مؤثری در مداخله و در واقع نظارت بر دخل و خرج دولت از طرف مجلس در واقع تعیین شده که این هم بعد از انقلاب مشروطه بوده و از سال 1289 اولین در واقع لایحه بودجه در واقع نوشته میشه که مرتضی قلی خان سنی و دوله هدایت این لایحه رو مینویسه و متاسفانه بعد از یه مدتی، یعنی تو همون فاصله جلو مجلس هم ایشون ترور میشه توسط از اتباع روسی و خلاصه
عجب.
بعد از اون دیگه نظام برنامه‌ریزی بودجه کشور ادوار مختلفی رو طی کرده، این که از مورگان شوستر آمریکایی گرفته تا دست بلژیکیا و در واقع مینسپوی آمریکایی. سال 1305 من در یه کتابی خوندم که اولین برنامه به این شکل در واقع مدون در واقع تدوین شده و منتها در امور قرآنی اول لازم مقدمه عرض بکنیم که سه جور در واقع ما در قانون بودجه، لایحه بودجه، اعتبارات قرآنی داریم.
بله.
یکی اعتباراتی هستش که به طورت ضمنیه، یعنی پوشیده و مکتومه در بودجه، مثلا بودجه قرآنی، اعتبارات قرآنی سازمان صدا و سیما، شبکه قرآن و رادیو قرآن، مثل آموزش پرورش معلمای ابتدایی میدونید که در واقع آموزش درس قرآن رو به دانش آموزان میدن و اعتبار و هزینهشون نمیشه قابل برآورد، به این صورت نیست، 1% درس قرآن به معلم پای اختصاص داره. این اعتبارات ضمنی است. اما اعتباراتی داریم، اعتبارات صریحه، مصرحه در
یعنی اون مورد بجز. اول در واقع با یه مجموعه اعتبارات دیگه قاطی شده دیگه، قابل تفکیک نیستش.
بله، مثلا قابل تفکیک نیست. اما اعتبارات صریح داشتیم در قانون بودجه که این هم اعتبارات صریحمون هم تو این چند سال گذشته آب رفته.
بله.
کم شده. خود اعتبارات صریح دو گونه بودن، یه سری اعتبارات اختصاصی امور قرآنی هستن و بودن البته، و یه سری اعتبارات مشترک که با امور فرهنگی در واقع کنار همن. که امسال مهمترین ویژگی لایحه فعلی اینه که اعتبارات مشترک و قرآنی با همدیگه اومده، مشترک با قرآنی با یکی شدن و البته ظاهرا این اشتراک زیاد بوده، به بخش‌های دیگه هم رسیده، از جمله بسیج و مساجد هم. دلست. تعریف عنوان برنامه قرآنی به این صورت اومده. دلست. که حالا عرض می‌کنیم خدمتتون.
آقای شعبانی، الان اون چیزی که جالب توجه هست اینه که دولت مجاز دونسته که دستگاه‌های فرهنگی تا 2% از عرض کنم که اعتبارات خودشون رو در حوزه‌های مختلفی بیان هزینه بکنن، که حالا یکی از اون حوزه‌ها حوزه قرآنه، ولی خیلی جاهای دیگه هم هستش، حالا من دقیقش رو اگر
بخوام
که برای همافزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص بدن. این تکلیفی هم نیست، مثل اون 1% سابق من یادمه که اوایل منشور یه 1% داشتیم دیگه، درسته؟ که اونم تکلیف نیم درصد بود.
نیم درصد.
آها، نیم درصد بود، اونم تکلیفی نبود، همین در واقع مجاز هستن. اینو بفرمایید.
خدمت ما شد که خب این دو تا جنبه داره، یکی جنبه مثبت، ولی یه جنبه هم هست ممکنه بهش منفی نگاه بشه، در واقع یه قوتی داره یه ضعفی داره. قوتش به اینه که اصل ایجاد چنین مواردی در لایحه بودجه، خب اینو باید مغتنم شمرد. ضعفش ممکنه به این باشه که میفرمایید که بله مجازند، یعنی تکلیف نیست، منتها در نظر داشته باشید که خیلی از بندها و ردیف‌هایی که الان در قوانین بودجه به صورت ثابت و تثبیت شده قرار دادن، ابتداعا شروعشون به همین صورت‌های در واقع اختیاری و مجاز بودن بنا شده بود و این هم به نظرم میشه بهش مثبت نگاه کرد. حالا اینکه کنار بحث قرآنی مباحث دیگه فرهنگی، محورهای دیگه فرهنگی هم اومده، این هم باز دوباره اتفاقا میتونه هم باش به نگاه در واقع فرصت بهش نگاه کرد، هم میتونه تهدید نگاه کرد که باعث کم شدن میشه. عرض میکنم که حالا این باید دید که اون نگارندگان مقصودشون چی بوده که اینا رو کنار هم آوردن و سعی بشه که توی فرایندی که برای اون آیین‌نامه و دستورالعمل و ضوابطی که طراحی میشه برای هزینه اینها اون بندهای قرآنی رو براش به صورت مناسب در واقع در نظر بگیریم که از اون فرصت تبدیلش کنیم به فرصت. ولی بداهتن به نظرم میشه به عنوان مثبت بهش نگاه کرد که چیزی بوده که سال گذشته نیومده و این نشون از این میده که تدوین کنندگان لایحه بودجه سال 1401 احتمالاً الحمدلله قطعاً در واقع یک اخلاص نیتی داشتن و نسبت به امور قرآنی یه چیزی رو خواستن ایجاد بکنن و این باید فعال نیک بگیره.
شما پس اینو در واقع نیمه پر لیوانش
چون که چیزی بوده که قبلا نبوده الان اضافه شده.
در واقع تمام دستگاه‌های اجرایی که الان در این قانون بودجه اومدن تا 2% از بودجه هزینه‌ای خودشون رو میتونن در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی خرج بکنن. آیین‌نامه این بند هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تهیه بکنه به تصویب هیئت وزیران برسه. این در واقع اون چیزی که در اینجا آمده. و البته آقای شعبانی، حالا اونایی که نیمه خالی لیوان رو میبینن میگن که این اعتبارات یه کشمکشی اولا ایجاد میکنه بین برخی از دستگاه‌ها که میخوان ببرن به سمت سوی خودشون، یعنی حالا رسانه، کتاب، نشر، گردشگری، نمیدونم قرآن هم یکی از این در واقع بندهایی هستش که، و این فضای لابیگری رو مثلا تقویت میکنه، یه مقداری تو این حوزه ها نگرانن، میگن این ممکنه که یه همچین نهایتی داشته باشه. این رو شما چقدر باش موافقید؟
اصلا اصالتاً آنچه در قانون بودجه میاد همین فضا براش حاکم هست متاسفانه.
اگه اون مصرح باشه
هر چی بیاد، یعنی هر چی کلن قانون بودجه فضای کشمکش هستش. حالا اینو یواشکی به شما عرض می‌کنیم کسی نشنوه صدای ما.
بله بسیار عالی. عرض کنم که یه اتفاق دیگه‌ای هم که افتاده خیلی جالب توجه هستش، این صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی هستش. خب ما سال‌های گذشته همونطوری که اشاره هم کردید شما با یه روند کاهشی شاهد بودیم که یه بودجه‌ای به هر صورت اختصاص پیدا می‌کرد به هدف تحقق برنامه‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی و منشور توسعه فرهنگ قرآنی، که یه صندوقی هم تشکیل شد در همین راستا به عنوان صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی که این پوله می‌آمد در اینجا. در سال 1440 میلیارد تومان برای این صندوق پیش‌بینی شدش که در مجلس البته افزایش پیدا کرد به 40 میلیارد پارسال دیگه، یعنی اولش 20 میلیارد بود اگه خاطرم باشه. امسال حداقل در عنوان ما چیزی به نام صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی نمیبینیم. این ردیف چی شد آقای شعبانی؟
خدمتتون عرض شود که جناب آقای نصیری، این امسال نوع بیان و در واقع تدوین بودجه یه نوع خاصی هستش که اینو از خود حضرات آقایونی که زحمت کشیدن در واقع تیم تهیه کننده بعد از اونا بخوایم. حالا احتمال داره که به همین راحتی هم نشه در رسانه آوردشون، ولی بر صورت از اونها باید خواسته بشه که نوش. حالا من یه مواردشو عرض می‌کنم که
اینا ما تلاش کردیم با دوستان در سازمان برنامه تماس بگیریم و ازشون خواهش کنیم که بیان، ولی نپذیرفتن، گفتن که ما الان
حالا عرض می‌کنم که نده. بنده هم به عنوان مطالبه‌گر، ما هم به عنوان مطالبه‌گر دبیرخانه مطرح هستش، اما در حدی که از حد فهمی که خودمون از اون چیزی که نگاشته شده عرض می‌کنم خدمتتون، اینه که اولا تو در سطح کلان کل بودجه این اتفاق افتاده، فقط بحث فرهنگی قرآنی نیست. اولا یه برشی اومدن زدن از ابتدای خود بودجه، از هر دستگاه یه برش کلان شما میبینید که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اینقدر مقدار بودجهشه واسه این برنامه‌هاش، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت دستگاه، تمام دستگاه‌ها رو اومدن که این صراحت و شفافیت این نقطه قوت این لایحه هست. منو به نظرم مثبت منتها خب شاید حالا یه اشکالاتی هم وجود داشته باشه این وسط که اینها رو مثلا شما در سطح اول اسم سازمان اوقاف رو برای مثال عرض می‌کنم نمی‌بینی، وزارت ارشاد مطرحه در صورتی که سازمان تبلیغات هستش، یه اصولی احتمالاً پشتش بوده. شما میبینید که بودجه سازمان اوقاف تو لایه اول به عنوان یه برنامه اومده زیل وزارت فرهنگ. خب شما نمیتونید بفرمایید که به معنای حذف سازمان اوقاف این در اونجا متضمن، همونطور که عرض کردم، در واقع به صورت ضمنی آوردن. اما یه اشکالی هم حالا شاید این داشته باشه که بعضن بعضی از اینهایی که تو اون صفحه اول آوردن با اون اطلاعات تکمیلی که اومده، جزئیات اومده، یه ناهماهنگی‌ها بین اینها وجود داره. از برای قرآن هم همینطور، اومدن ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد رو برای وزارت ارشاد که اون هم یکی از برنامه‌های قرآنی ذیلش بود در سال‌های گذشته، اونو با قرآن، معاونت قرآن اطرت یکی کردن. اگر حالا احیانا چیز دیگه‌ای نبوده باشه، حالا برداشت ما اینه که این دوتا مجموعه با هم دیگه اومده و اعتبار سرجمعشون نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده.
عجب. بله. خب بسیج محلات هم اضافه شده اون وقت.
نه ببینید، عرض میکنم که این در واقع یکی از مشکلاتی که سازمان برنامه داره، از نگاه اون عزیزان هم نگاه کنید به قانون بودجه، این بود که عناوین برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیار متعدد و متنوعی در قانون بودجه وجود داشت و این امکان رو نمیداد به شما که بتونه اینها رو راهبری و نظارت بکنی برش. دستگاه مختلفی به اختزاعات مختلف ایجاد شده بودن یا از قبل بودن، برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنن. سازمان اومده سعی اینی که من عرض می‌کنم، اگر بشه از خود آقایون دعوت کرد در این جلسات، خیلی خوبه که میشه اینها رو بخشش برای ما تبیین بکنن. اونها یکی از مشکلی که داشتن اینه که عناوین متعدد بود. الان اومدن یه کاری کردن که شفاف بشه، ببینن یه برنامه رو چند تا دستگاه دارن. اون تا خب شاید خود زیاده روی شده تو این اختلاط و تجمیعی که صورت گرفته. ولی معناش به این معنا نیست که اگر ذیل دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ردیف 11-36-20 اونجا اعتباری به عنوان قرآن بسیج مساجد اومده، این دیگه قرار رو برای همه اونها مصرف بشه. نه، این برداشت ما اینه که برای صندوقه. اون قسمتش که اومده واسه وزارت ارشاد معنیش این نیست که دیگه معاونت قرآنی و ستاد کانهای مساجد هر دوشون با هم دیگه از این بودجه بهره مندن، ولی اینکه نسبتشون چقدر باشه، حالا اینا یه اشکالات ایجاد میکنه، ولی به هر صورت برای این دوتا مجموعه است.
سرجم اعتبارشون شما میگی یکیه، که یعنی دو برابر نشده.
نه، نه، این که یه بحث دیگه است که اضافه نشده. خب ولی برای جاهای دیگه
اعتبار قانونی فرهنگی هنری مساجد کجا رفته اون وقت؟ کجا تعریف شده؟ جای دیگه تعریف شده؟
نه عرض میکنم فقط عنوان یکی شده، این به معنای حذف اون ساختار نیست.
الان این چیزی که
اون ساختار از همین محل تأمین میشه هر
آخه بحث اصلا ادغام ساختاری این دوتا دستگاه هم بوده چند وقتیه، یعنی میگن معاونت قرآن اطرت ممکنه با ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجد بخوان ادغام کنن. این بحث الان به صورت غیر رسمی هستش دیگه. اینو بعد
عزیزان با پاسخ خوب بشه. ما اطلاعی نداریم. ممکنه که این هم ته ذهنشون بوده باشه.
نه، ما هم اطلاع دقیق نداریم. در حد شنیده ها دارم عرض میکنم. ممکنه که میگم در لایحه بودجه این رو پیش بینی کردن که در سال بعد اصلا دو تا دستگاه رو ادغام کنن. ولی اینکه با یه بودجه بخوان هر دو تاشو دوباره یکی بکنن، این یه بحثیه. چون خود ستاد عالی خب مثلا کانون فرهنگی مثلا چندین هزار، ولی اون چیزی که الان در این لایحه مشهود هست، حذف نام صندوق مشارکت توسعه فرهنگی قرآنیه که در سال 1400 عدد 40 میلیارد بوده. به جای اون اومدن گفتن که برنامه فعالیت‌های قرآنی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات با همون 40 میلیارد تومان، یعنی با همون عدد 40 میلیارد تومان اسمش عوض شده و ردیف صندوق مشارکت ویژه امور قرآنی بودش که در این برنامه جدید حالا کانونای مساجد و بسیج محلات هم توش سهیم شدن. حالا شما میگید که برداشت ما اینه، من اینو یه کمی زیادی دیگه خوش می‌دونیم. اگه بعدم اومدن اون دوستان اومدن گفتن آقا ما هم تو این بودجه سهم داریم، اسممون اومده، شما میخواید در واقع چجوری حل و فصل بکنید؟
خدمت شما شد از این بحث به نظر من عبور کنیم با این توضیح که عناوین یکی شده. فقط خود سازمان برنامه بعد توضیح بده که آیا منظورش ادغام این مجموعه ها در همه. ما در این مقام از هرچی هم باشه از برداشت خودمون رو عرض اگه میتونیم حد اکثر بکنیم.
حالا آقای شمایی
به نظر میرسه که اینطوری نیست. بله. و این ردیفا در جای خودش و اون سازوکار و اون سازمان و نهاد خودش باید هزینه بکنه.
درست.
به نظرم میشه غیر از این حالا تو این فرصت کم چند تا نکات دیگه
تو مجلس اینا باید شفاف بشه دیگه. آقای شمایی
اینو بعد تو مجلس صرفتا بعد نمایندگان
شفاف بشه. ببین چی حالا اینم من بگم، شما الان راجع به اینم نظر بدید که الان گفته شده که سه عنوان برنامه دقیقاً مثل همون عنوانی که ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده، یعنی برنامه فعالیت‌های قرآنی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بسیج محلات با این عنوان اومده. یه دونه ذیل سازمان تبلیغات اسلامی هم اومده با عدد 73 میلیارد تومان. یه دونه ذیل سازمان اوقاف اومده. یه دونه هم ذیل وزارت ارشاد اومده. و عرض کنم که یه 12 میلیارد و 600 میلیون تومان هم برای بیمه هنرمندان، مداحان و فعالان قرآنی و اینها جداگونه اومده. حالا دانشگاه علوم معارف قرآن هم جداگونه اعتبار داره، 51 میلیارد 700. این اصلا یه عنوان برنامه در 3-4 تا دستگاه رو من نمیفهمم. شما اینو
خب
توضیح میدید؟
عرض کردم برگشتین دوباره به همین مطلب. این همه عناوین رو یکی کردن.
آره.
یعنی موضوع رو یه دونه در نظر گرفتن برای اینکه تعدد عناوین کلاً سازمان برنامه در جاهای دیگه کم کرده الان تو این روال جدید. ولی این که ما چطوری بین اینها تفکیک قائل بشیم به سه تا عنوانی که در این اومده، این یه بحث دیگه است که باید در جای خودش
آقای شعبانی، حالا نظر شخصی شما به عنوان کارشناس در این حوزه این هستش که این کار به شفافیت کمک میکنه یا بیشتر به ابهام زایی کمک میکنه؟
ببینید، ما حقیقتش اینه که سال گذشته پیرو مصوبه ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور که با جلسه سومش که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مبنی بر یکسانسازی عناوین ردیف‌های بودجه مصرح قرآنی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی، خب تعاملاتی داشتیم با سازمان برنامه و پارسال یه اصلاحات خوبی رو در لایحه اجرا کردیم. از جمله اینکه عناوین برنامه‌ها موقع به دو تا عنوان، سه تا عنوان در واقع افزایش یا تنظیم پیدا که منظم شد به سه تا عنوان: برنامه راهبری فعالیت‌های آموزش عمومی قرآن، برنامه فعالیت‌های تبلیغ و ترویجی و برنامه فعالیت‌های پژوهش و آموزش عالی قرآنی. و ذیل اونها هم تا حدی چند تا از ردیف‌ها رو تونستیم، فعالیت‌های ذیل برنامه‌ها رو یه سامانی بهش بدیم، از جمله اضافه شدن راهبری اجرای طرح ملی حفظ قرآن برای سازمان اوقاف و امور خیریه بود. چند تا اصلاح کوچک رو تونستیم سال گذشته پی بریم، مون تا امسال هم قصد داشتیم کمی رو دنبال بکنیم از سازمان برنامه. به دو تا دلیل این کار رو انجام ندادیم. یکی این که سازمان برنامه با این رویکرد جدید شکل گرفته بود، این مقدار ابهام توش بود در دولت جدید. یکی دیگه این بود که همزمان داشتیم تحولات در واقع امور تحول نظام امور قرآنی رو دنبال می‌کردیم. اونجا هم یه بحث جدی، بحث بازمهندسی معمولیتی بین دستگاه‌ها بود و حدس می‌زدیم که فعلا برای ما همون عناوین قبلی رو حفظ بکنن، منتها متأسفانه این کار رو نکردن. بعد میگم رویکردای دولت جدیدم چون بود نمی‌دونستیم، شاید بیشتر از ما در واقع وقت می‌گرفت و حدس می‌زدیم به نتیجه نرسیدیم. لذا گذاشتیم که خود آقایون در واقع برنامه‌شون رو ارائه بکنن، لایحه رو ارائه بکنن تا بعد تو مرحله بعد بشه اینها رو تفکیک کرد. یه اشاره‌ای هم باید بکنیم، حالا شما بیشتر بحث سوق دادید رو بحث عنوان برنامه‌ها. ما در سال‌های گذشته اعتبارات مصرح قرآنیمون در لایحه بودجه خیلی بیشتر بود. غیر از این مواردی که الان صدای کانون‌های مساجد هم فعالیت قرآنی داشت، سازمان های عقیدت سیاسی نیروهای مسلح برای چند تا سازمان و نهاد در واقع اعتبار قرآنی بود. سال گذشته خبرگزاری ایکنا اعتبار مصرح قرآنی داشت، ولی الان دو رفته جز زمینی ها الان نیومده، کلا اعتبار مصرحش از دست دادیم و این هم خب عملا این مقداری کار رو سخت میکنه.
در یادمه تو جهاد کشاورزی یه جهاد کشاورزی بود، جهاد خیلی برام چون عجیب بودش این تو ذهنم مونده.
بله.
اونا یه ردیفی داشتن که خیلی جالب بود.
اون ردیف مشترک قرآنی جهاد کشاورزی هم داشت.
اونم از دست رفته.
دانشگاه علوم پزشکی هم داشت. وزارت علوم حتی یه موعد از توسعه فعالیت قرآنی نماز و گسترش سیره امام رو داشت. یه اینا که مال چند ساله، از اینا تقریبا دو سال حذف شده از لایحه بودجه. اون چیزی که از پارسال تا حالا حذف شده و این شایسته دقت هست از نظر جناب عالی، چون الان اینا رو با سال گذشته مقایسه خیلی دقیقی فرمودید، اونم اعتباری بود که در مجلس برای حمایت از داروقرآن‌های آموزش پرورش در نظر گرفت. 75 میلیارد تومان ردیف کمک در واقع برای آموزش پرورش شد و این از دست رفت.
عجب.
الان در اعتبارات، حالا تو این خبرگزاری هم که من دیدم عزیزان زحمت می‌کشن دوستانون، اینو مقفول بود که 70 حالا برای ایشالا که برای الان فصل اینه که ما بر قانون لایحه بودجه رو حق و اصلاح انجام قرار بشه در مجلس. فصل اینه که در واقع این مطالبات دقیق و شفاف به نمایندگان در واقع رسیده بشه، بشه تو اون جلسات کمیسیون تطبیق و اینا رو براش پیش بود. یکی از مدت‌های این بود که 70 میلیارد حذف شد.
الان سرجم چقدر بالا پایین شده؟
خب نمیشه گفت، به خاطر همین این تجمیعی که صورت گرفته نمیشه اعلام کرد. اما اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی همونطور که فرمودید دو برابر شده. این نقطه مثبته. سال گذشته 20 میلیارد بود لایه دولت داده بود
تو لایحه،
ولی مصوبه ولی این دفعه خود لایحه از اول همونو این 40 میلیارد در نظر گرفت. به نظرم این مثبته. اما یه بحثی داریم در رابطه با دانشگاه علوم قرآنی هم که فرمودید، اونم الان اگر فرصت شد عرض می‌کنم خدمتتون که راجع اونم نکات.
خب یه بخشی رو با هم بشنویم آقای شعبانی، یه فاصله کوتاهی رو همکاران عزیزمون در پخش همراهی می‌فرمایند، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود. آقای پژمانفر هم تا این لحظه تلفنشون جواب ندادن، داریم تلاش میکنیم که ارتباط تلفنی باشون برقرار بکنیم، انشالله موفق باشیم تا پایان برنامه با ایشون هم صحبت کنیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
قرآن قرآن قرآن.
16:41 دقیقه ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه افق. برادر عزیزمون جناب آقای علیرضا شعبانی فرد، کارشناس محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مهمان ما هستند در استودیو. راجع به اعتبارات و بودجه های قرآنی در لایحه بودجه سال 1401 صحبت میکنیم، لایحه‌ای که طی چند روز گذشته از طرف دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و انشاءالله در مجلس قرار هست کار بررسی و تصویب اون آغاز بشه. در رابطه با بندهای مربوط به حوزه فعالیت‌های قرآنی، خب بحث‌های زیادی شکل گرفته، تغییرات زیادی هم وجود داره در لایحه که جا داره راجع به اونها صحبت بکنیم، از حذف عنوان صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی تا تبدیل شدن به یه عنوان ثابت با عنوان فعالیت‌های قرآنی، کانون‌های فرهنگ هنری، مساجد و بسیج محلات در چند ردیف مختلف که تکرار هم شده ذیل چند تا سازمان و دستگاه گرفته، تا حالا موضوعات دیگه که راجع به اون داریم صحبت می‌کنیم. آقای شعبانی فرد، اشاره دقیقی داشتید شما، این 75 میلیاردی هم که از آموزش پرورش بابت دارالقرآن ها کسر شده واقعا مغفول مونده، عدد قابل توجهی هم هستش، بتونیم که راجع به این هم صحبت بکنیم. حاج آقای پژمانفر روی خط ارتباط برنامه افق هستن. آقای پژمانفر رئیس محترم فراکسیون قرآن اتحاد نماز مجلس شورای اسلامی هستن. راجع به بحث‌های بودجه‌ای ما قبلا هم در همین برنامه خدمتشون بودیم، صحبت کردیم و الان هم که دیگه فصل بودجه هست و ایشون هم در مجلس انشالله تلاش خودشو خواهد کرد حتما که به عنوان رئیس فراکسیون قرآن بتونن که در بندهای مربوط به فعالیت قرآنی کار بهتری رو انشالله در خروجی داشته باشیم. آقای پژمانفر عرض سلام دارم، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام ارادت دارم.
زنده باشین، بزرگوارین. آقای شعبانی فرد هم در استودیو هستن، مهمان عزیز ما هستن، از همکاران دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی.
سلام عرض میکنم خدمتتون. عجبا
آقای پژمانفر، آقای پژمانفر صدای منو داری؟ حاج آقای پژمانفر صدا قطع شد. فکر کنم آقای پژمانفر در مشهد باشن، چون مجلس این روزها جلسه نداره، فکر میکنم ایشون تشریف بردن مشهد. حالا دوستانمون دوباره تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار بکنن. آقای پژمانفر، بی گفتگویی که قبلا باهاشون صورت گرفته، اعلام کردن که این تغییراتی که در لایحه انجام شده، آقای شعبانی‌فر چندانشون موافق نبودن ظاهرا، یعنی میگفتن که این بحثی که صورت گرفته در باب حالا یکسان کردن عناوین و بعد اعتبارات رو در بخش‌های خوب کاهش دادند و در بخش‌های دچار تغییراتی کردن و اینها، به صورت کلی ایشون چندان موافق نیستن و قرار هستش که به اصطلاح در مجلس اقداماتی هم در این راستا انجام بدن. آقای پژمانفر صدای منو دارین قربان؟
بله.
بسیار عالی. الان خیلی هم کیفیت صداتون بهتر شد. در مشهد هستین شما؟ جواب؟
دعاگوی شما این،
التماس دعا داریم زیارتتون قبول باشه ان شاء الله. عرض کردم آقای شعبانی فرد هم اینجا هستن، از همکاران محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی. با ایشون گفتگو می‌کردم راجع به بحث اعتبارات قرآنی در لایحه بودجه سال 1401، نکاتی رو هم ایشون فرمودن. شما آقا نظرتون چی هستش راجع به این بندهایی که دوچار تغییر شده؟
متاسفانه این تغییرات تغییراتی در جهت
توسعه فرهنگ قرآنی من صریح عرض کنم متاسفانه نیست. ببینید لایحه بودجه در واقع یک به غیر از اینی که یک لایحه عدد و رقم و اعتباراتی است که برای یک موضوع میذارن، نشان دهنده سیاست های یک دولت هست. من البته واقعا از این جهت یه مقداری اثرت که اظهار نگرانی میکنم که واقعا این نوع روی کرد در دولت های رئیسی واقعا نباید وجود داشته باشه و قطعا هم وجود نداره، اما من فکر میکنم بالاخره یه خطایی در ارتباط با این موضوع و بی‌دقتی صورت گرفته.
عجب.
و الا به هر حال این نوع روی کرد نباید در این لایحه در حوزه قرآنی باشه. ببینید نسبت به بند زه تفسیر نوه که پیش بینی کردن، اومدن آموزش پژوهش و فرهنگ رو در یه قالب دیدن و یه سری از دستگاه‌های اجرایی رو هم دیدن که تولیدات فرهنگی رو شامل میشه، موضوعات قرآنی رو شامل میشه، نمایش، مطبوعات، رسانه، نشر و کتاب و گردشگری، همه اینا رو شامل میشه.
بله.
خب شما در نظر بگیرید با این فضایی که وجود داره چقدر از این عدد میتونه در نظر بگیرید که بره در حوزه قرآنی قرار بگیره. ما این یه ایراد اساسی که بالاخره من فکر میکنم همیشه سر بحث‌های قرآنی بی کلاه میموند، اینجا که در واقع ما یه ردیف مستقل هم پیش بینی نکردیم، قطعا در کنار این دستگاه‌هایی که عریض و طویل و سابقه دارن و هر چقدر هم بودجه بهشون بدید حل من مزید میکنن، تو این موضوع بالاخره ما چطور میتونیم مسئله رو بالاخره تو بین اینها جمع بکنیم؟ مسئله دوم هم خود حس صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی است. این صندوق در واقع با تلاش زیادی ما تلاش کردیم که این صندوق رو ما در اینجا داشته باشیم و این اعتباراتی که حد اقلی هست رو بتونیم با یه برنامه ریزی کنیم. خب متاسفانه الان این صندوق حذف شده.
بله.
و در ارتباط با بحث دقیقا شما نگاه بکنید برنامه فعالیت های قرآنی رو در کنار کانون فرهنگ هنری مساجد و بسیج محلات گذاشتن، اونها هم خب بالاخره اعتبارات زیادی لازم داره، ضرورت داره همه اینها.
بله.
اما ایراد بنده اینه که ما چرا این بحث های قرآنی رو در اینجا قرار دادیم با توجه به اینی که مثل این میمونه که ما یه ظرف غذایی این وسط میذاریم، خب یک عرصبت که بچه کم سن و سال ضعیف و نحیفی در مقابل یک چند نفره که قهار در
عجب مثالی زدی کجا.
بله اینجوری خب طبیعتا اون بچه گشنه بلند میشه از پای اون سفره و پای ظرف مشترک. ما نسبت به این قضیه به نظرم مقداری بی‌دقتی شده و البته من از یک جهت هم اینجا یه اشاره بکنم، خب بالاخره دوستانی که در شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستن، اینها اگر یه مقداری جدیتر مذاکرات خودشون رو با سازمان برنامه با دولت انجام میدادن، دولت نباید یه چنین کاری رو در ارتباط با بودجه قرآنی پیش بینی بکنه. یک کمی هم ضعف در این طرفه، یعنی که ما بالاخره دوستان با ما ارتباطی برقرار نکردن تو این موقعی که تهیه لایحه میشده، پیگیری نکردن و به ما همین موضوع رو مطرح نکردن. خب طبیعتاً الان هم انتظار دارن که ما همه این کارها رو در مجلس انجام بدیم. خب کار بسیار سختی، البته ما تلاش خودمون رو در ارتباط با بحث‌های قرآنی خواهیم داشت، اما خب به هر حال اینا مشکلاتی است که ما در پیش روی بحث‌های قرآنی داریم.
خیلی هم عالی. ماجرای پژمانفر الان در رابطه با این بندهایی که آمده همه یکسان هستش، اصلا شما در مجلس فعلا هیچ ورودی نکرد، منتظر هستید که بحث ها و در واقع بررسی ها شروع بشه دیگه؟ چون
بله دیگه، بله،
عناوین یکسان شده و چند تا انگار در واقع کار ویژه خاص هم اومده تو یه عنوان، یعنی مشخص نیست در نهایت قرار چه اتفاقی بیفته.
ببینید از جهت اینی که دولت نظرش این هستش که ما اگر و سازمان برنامه نظرشون این هستش که ما اینا رو اگر تجمیع بکنیم بهتر میتونیم کار رو جلو ببریم. به نظر من کار خوبی است در بخشی از مسائل، اما در بخشی از مسائل که قوه هاضمه مجموعه ها در جذب اعتبار مساویه با هم نیست،
درسته،
طبیعتا اینجا این مسئله چالش و مشکلاتی رو برای بعضی از دستگاه‌های ضعیف پیش میاره که اینو بالاخره ما بعد اگرم نتونیم اصلاح بکنیم براش تدبیری، آیین‌نامه‌ای، ضابطه‌ای، تبصره‌ای زیبه اینها قرار بدیم که این موضوع به شکلی مدیریت بشه.
من عرض کردم که شاید یه فضای کشمکش و حالا نگم لابیگری، رایزنی مثلا شدید میشه که هی برن مثلا میگن آقا این اسم ما هم اینجا اومده، در واقع این عنوان مثلا اینجوری تعریف شده، ما هم سهم داریم از این، هر کی بتونه سهم بیشتری بگیره. چون خیلی تصریح نشده که چه قرار هست به کجا این
اتفاقاتی خواهد افتاد و من فکر میکنم برها به نفع من تو بین این مجموعه ها به نفع جریان مباحث قرآنی این رو من نمیبینم.
بسیار
با مشکل مواجه.
خیلی هم عالی. آقای پژمان فرما در ارتباط تلفنی به همینجا بسنده میکنم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیری، ولی یه خواهشی که دارم اینه که انشالله بودجه که در مجلس آغاز شد ما بتونیم خدمتون باشیم به صورت حضوری در یک برنامه و مفصل‌تر با تو صحبت کنیم.
توفیق چه تقدیری برای ما انشالله فراهم بکنه در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما، التماس داده. خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. آقای شعبانی فرد حالا نکاتی رو دارن راجع به این موضوع. یه فاصله کوتاهی بگیریم آقای شعبانی فرد، برگردیم با شما بخش پایانی رو همراه خواهیم بود. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی فرمودید. عرض کردم ما تلاش کردیم که در این برنامه از عزیزان سازمان برنامه هم دعوت بکنیم که بتونیم خدمتشون باشیم، موفق نشدیم و امیدوارم بتونیم حالا برنامه‌های بعدی اگر صدای ما رو میشنوند و قصد دارن که توضیحاتی رو بدن در جهت شفاف شدن موضوع خدمتشون باشیم. آقای شعبانی فرد کماکان با ما هستن از دبیرخانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی. آقای شعبانی فرد شما نکات دیگه ای رو داری؟ توضیحات آقای پژمانفر هم شنیدیم، شما موافق هستید با بحثایی که ایشون مطرح کرد یا نه؟
خدمتتون عرض شود که بله، این که باید پیگیری بشه و این که این روالی که در لایحه بودجه اومده مورد تایید نیست همینطوره و قطعا ما باید با مجلس هم صدا بشیم و سایر عزیزانی که دستشون میرسه از دستگاه‌ها و بخوایم که تغییرات مناسب اعمال بشه. منتها چون استدلال‌های کلان سازمان برنامه رو واسه طراحی این لایحه نداریم، یه مقداری شاید قضاوتمون از قضاوت از روی آگاهی نباشه.
حالا من یه سوال بپرسم آقای شعبانی، الان دوستانی که در سازمان برنامه نشستن این موارد رو نوشتن، یعنی یک بارم سوال نکردن از شما مثلا اون دبیرخانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی؟ نه. نهاد هماهنگ کننده، نهاد بالادستی
که ما تقریبا از دو سه ماه پیش با اونها در واقع مکاتبه هم داشتیم، اینو خواستیم ولی اونها از طرف اونها چیزی نشد.
خب نقد آقای پژمانفر این بودش که دوستان در شورا با تلاش بیشتری میکردن، شما میگید ما مکاتبه داشتیم با اونها، اونها پاسخی ندادن، یعنی در سازمان برنامه؟
خدمتتون عرض شود که بله همینطور بوده. البته آقای دکتر عاملی یه کارگروهی رو دنبالش بودن که ایجاد بکنن در واقع در ارتباط با سازمان برنامه برای طراحی بندهای فرهنگی.
درسته.
بخشش ظاهرا اونجا رقم خورده، اما به طور خاص دبیرخانه شورای توسعه اگر تعامل داشتیم که فکر می‌کردیم سعی می‌کردیم که این در نیاد، این چیزی که الان اومده واقعا به این شکل منتها حالا توضیحات کلام بوده. ضمن اینکه ما همینطور که در واقع به بخش‌های دولت در واقع انتقاد میکنیم، به جاهای دیگر هم باید مد نظر داشته باشیم.
بگید
که حالا بلاش صورت اگر که سازمان برنامه همینطور که همکاری کرده، خب متاسفانه الان ما میبینیم وزارت فرهنگ و ارشاد هم شما نکنید نسبت به قرآن میبینید، خصوصا که الان این دستور نامه هم قرار اونها تهیه بکنن،
آیین نامه شده برای اون 2%
رو. یه مقداری حالا یه خیلی خوشبین نیستیم با این روالی که پیشرفته در زمینه قرآنی، این دولت بتونه در واقع حداقل تو این مدت بشه براش اون چیزی که می‌خوایم و بخشی از انتظاراتمون برآورده بکنه.
به چی سازمان در واقع الان به وزارت ارشاد چه نقدی رو شما وارد می‌کنید؟ در چه زمینه‌ای کوتاهی کردن؟
ببینید الان اینکه بعد از این همه مدت، بعد از این همه انتقادات که بالاخره جامعه قرآنی داشتن، شما می‌بینید که همچنان در واقع معاونت قرآنی وضعیت نابسامانی رو در واقع داره
می‌گذره. معاونت قرآن
بخش قرآن دیگه، دولت به بخش بشه. بله. قرآن اونجا نمودش در وزارت فرهنگ، الان این بند هم آیین نامه هم سپرده شده به وزارت فرهنگ. خب کی باید دفاع بکنه بخش قرآن شده در داخل هیئت دولت که قرار بره طرح را بکنه
که معاون الان نداره رو باشه
دیگه. ببین این که من مثلا ممکنه منده در مثلا برای حراست مثلا فعالیت خوبی داشته باشم، شایسته مثلا کار باشم، ولی که بیام مثلا بعد از یه مدتی مسئولیتی بگیرم جای دیگه، مثلا یک سال دو سال مثلا جایی باشم به اسم قرآن، بعد برای من این بشه سابقه منو بذارن سرپرست معاونت، خب این زیبنده نیست واقعا. اینو به همین راحتی نبود از کنارش گذشت. بعدم حالا این انتصابات بعدی از اون که در واقع با هیچ ضابط و آیین‌نامه‌ای در واقع تطابق نداره این چیزی که الان گذاشتن، خب چطور ما نسبت به این سکوت میکنیم؟ این از نظر از نمایندگان مجلس هم همینجا میخوایم، حالا ضمن اینکه الان این بحث قرآنی رو دنبال میکنن در لایحه قانون بودجه هنگام تصویبش توی مجلس، این رو مد نظر داشته باشن بهش توجه بکنن.
بله، در رابطه با انتصابات در واقع اداره کلای
کلا کمکاری نسبت به قرآن. بله. شما ببینید نسبت به ما 10 سال 12 سال داریم بر طبل این میذاریم که اگر قرار باشه توسعه فرهنگی قرآنی اتفاق بیفته، این یکی از مبانیش و یکی از ریشه هاش، یکی از پایه هاش اینه که اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام برای توسعه فرهنگی قرآنی داشته باشیم. دولتی که شما برآمده از در واقع با اشعار به شعارهای در واقع ارکان انقلاب اسلامی شما بالا اومدین، اینقدر این سطح از احتمال به قرآن واقعا جای سوال داره. اما متاسفانه خود قرآنی ها هم حرص کردن به همون خاطر همون حیا و عفافی که در واقع میورزن نسبت به مسائل در بیان اینها، بالاخره سکوت سعی میکنن سکوت کنن، ولی خب این تا حدی رواست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این رو باید مد نظر داشته باشید، خصوصا این که الان ما این تو در این بحث تحول امور قرآنی هم که حالا متاسفانه باز این هم باز خیلی وقت ما این مسائل رو به شوخی میگیریم، تحول یه مفهوم یه عرض عریضیه که تغییرات در واقع دگرگونایی باید در صورت بگیره. تحول هزینه داره، تحول درد داره، مثل جراحی میمونه، هم هزینه داره هم درد داره. ما بخوایم اینا رو سرسری بگذرونیم با این روالی که در پیش گرفته شده توی این دولت، واقعا
خیلی ممنونم آقای شعبانی فرد. حالا این بحث آخرمون خیلی به بحث بودجه ربط نداشت، وقتمون تمام شد آخر، بعد خدافظی بکنیم.
من به دانشکده علوم قرآنی هم عرض میکنم خدمتتون که شما فرمودید
چند
ثانیه این هم بله در قانون بودجه اومده و متاسفانه طبق ضوابط مقررات قبلی که وجود داره این غیر قانونیه. این دانشگاه باید تعیین تکلیف بشن نسبتشون با دستگاه حاکمیتی، دستگاه وزارت سازمان اوقاف باید مشخص بشه،
اون که وزارت علوم در واقع چیز کرده
یا باید در زیر نظر وزارت علوم یا باید در واقع به صورت غیر انتفاعی اداره بشن. من خواهش میکنم برنامه شما به این هم بپردازه. نکته آخرم این که روز سه‌شنبه ما یه نشست هماندیشی داریم برای فعالان قرآنی به صورت عمومی برگزار میشه، از اونا دعوت میکنیم راجع به بحث انتخاب صاحب نظر امور قرآنی در شورای توسعه، اونجا میتونن بیان نظراتشون رو به صورت برخط خدمتشون استفاده بکنیم.
خیلی ممنون آقای شعبانی فرد از شما، نکاتی رو که اشاره کردید. حالا بحث های بودجه‌ای هم تقریبا سعی کردیم بهش بپردازیم، بحث حاشیه‌ای هم داشتیم راجع به انتصابات اخیری که صورت گرفته، چون در فضاهای حالا هم رسمی هم غیر رسمی راجع بهش صحبت شده، آقای شعبانی فرد هم نکاتی رو گفتن. سپاسگزارم از شما برادر عزیزمون که تشریف آوردید، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم ما رو در برنامه افق همراهی فرمودید. ان شاءالله که موفق و معید بشید. التماس دعا، خدا یار و نگهدار.
اقرأ ورتل الورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عيناني كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن.